اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودیس و خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان را من شهلای گلخوجا معرفی میکنم. در برنامه امروز 15 نوامبر این موضوع را داریم. اقدام کم سابقه و در موسم بازگشت مهاجران، شرکت سومون ایر نرخ بلیت پرواز از تاجیکستان به روسیه را تا $100 ارزان کرد. مبارزه با افرادگرایی، در حالی که کمیته دین به جای امام خطیبان تحصیل دیده کشورهای خارجی شخصان سزاوار می جوید، ساکنان پیشنهاد خود را دارند.
هر یک کدامش عدل ندارد. جدا جدا پرسیده نگدام این چیز فکری همون را گرفتن در کورای.
و در چورسوی زندگی، دلبر گرگ و همسر یک عضوی گنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده باز در کوچه موند.
خیلی هم نداره تو که مورا نون میتو دم زورش آمده میگه جد.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان سومون ایر شروع از 14 نوامبر نرخ بلیت به همه سمت‌های پرواز را از $100 تا $150 ارزان کرد. در این شرکت گفتند برای مثال بلیت دوشنبه مسکو که تا این زمان 2225 سومونی ارزش داشت، حالا نرخش به 1631 سومونی برابر شد.
این اقدام یک دفعینه شرکتی سومون ایر است. اقدام احتمال تا 4 هفته دیگر ادامه کند. ارزان شوی نرخ بلیت ها به موسم یگان ارتباط ندارد. تنها یک اقدام خود شرکت است.
زمینان گرانی نرخ چیپتای هواپیماها و با تاخیر انجام شدن بسیاری از پروازها یک مایه اصلی انتخاب مسافران از شرکت های هواپیمایی تاجیکستان باقی میماند. در پای تیرهای دایدوی نظامیان در محل حرب میدان چند منزل ساکنان شهر توس ضرر دیدند. ساکنان میگویند مقامات وعده دادند که ضرری رسیده را پرداخت میکنند. حادثه زمانی رخ داد که در رزمایشگاه حرب میدان مشق‌های مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شروع شده است. کیو مرسیاتو گزارش میدهد.
در ناحیه شهر توس 3 منزل از تیر زیرهپوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری رزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوسته است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تمرین می کردند. فرضیه این است که تیر دایدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محیدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود.
درست که بزرگ بودم کم بودیم روزگار خطی بزرگ رفتم بزرگ میبرم آنکه تاکسی هم تا گفتم یک تاکسی رفتم هایی که ببرو که ایچی تیسر بریم که دوازده خطی اومدم این هم از این کار میرسد.
محیدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسه خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند.
کوماماش که دعوی نداره امرا سپاکوی در پیش بود سخن نه هم چی سپاکوی است که گریس گرد پیش همون شدیم دیگه چی
تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است.
آوازش بلند آمده و خانه لرزید. بعد بچم او جدید که بعد گفت که این گفت خانه شکاف کرفته چیزی باشه گفت بعد محل رئیس خبر کده.
سعیده مادر 5 فرزند آن وقت در آشخانه نان میپخت. او میگوید تیر از جای گذشت است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا میکردند. به بختش کودکان روزی حادثه با او در آشخانه ماندند.
شکر میکنم بچه هم
تینجی
شوان این محله کودکان رو بیم.
طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکن مرکز شهرک شهر توز نیز در این روز تیری دایدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرری ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند.
رو میوریم به موضوعهای بین المللی. هزاران نفر از بوزماندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر رو در هوای سرد و در خیمه های خود ساخ سپاری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید 520 نفر کشته شدند و بیش از 8000 نفر زخم برداشتند. نیروی زمین لرزه که شب رخ داد بیشتر از 7 درجه را تشکیل میداد. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بینای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. تفصیلات این خبر و همچنین ثبت نام رسانه‌های خارجی در روسیه را رو که در دومه دولتی بررسی شد در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. طول دو سال اخیر در تاجیکستان چندین امام خطیب که در خارج تحصیل کردند با عیب عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان انداخته شدند. با توجه به این کمیته دینی تاجیکستان قرار کرد که تحصیل کرده های کشورهای خارجی نباید در این مقام فعالیت نمایند و از منبر مساجد سوء استفاده کنند. ولی ساکنان کشور چنین اقدام را سختگیرانه می‌دانند و می‌گویند باید قضیه هر خادم دین در الهیدگی بررسی شود.
در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس العمل چشمگیر در پی نداشت، زیرا تا این زمان اقدام های شبه لباس یگانه و معیار ریش کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور می گویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود.
دولت ما اجازه دهد که همه آدم کار جای عنیق یافته کار کنن، این کار درست میشد. به اجازت دولت ممکن نیست یکم کار کردن.
بیشتر هم امتحان گیرن، بسنجن، اما چه خیل مثال چی میکنن، چه خیل فهمیش دارن.
هر یک کدامش عدل ندارن. جدا جدا پرسیده نگویم این چیز فکری همون را گرفتن در کارای.
باز در تاجیکستان خدمان هستای که دانشگاه اسلامی هسته. باید بیان در تاجیکستان خدمان بخونن.
با باوری مقامات در اکثر حالت ها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ میکنند. در تابستان سال جاری دادگاه هفت امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند شش نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند.
موافق با معلومات هایی که به دست آمده عین زمان قریب که 16 نفر 17 نفر نفران امام خطیبان که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های فروتی به حبس کشیده شدند.
هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند.
هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول مدرسه و دانشکده های جمهوری را ختم نموده، سپس با رخصتی حکومت جمهوری تاجیکستان به دولت های که آنها خواست که میخواهند تحصیل این میخود را دعوت ادامه دهند به آنجا سفربر کرده میشوند.
چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به در یگانه گیمنازیه اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم میکند. مقامداران میگویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است.
برنامه را ادامه میدهیم. دلبر گورگ و همسر یکی از یاران ژنرال اوشوبگر عبدالحلیم نظرزاده دیگر باره با پنج فرزندش در کوچه مونده است. سرگردانی این زن با کودکان نابالغش دو سال پیش بعد بازداشت و حبس شوهرش شروع شد و او میگوید حالا با نزدیک آمدن سردی های زمستان نه جای برای رفتن و نه برای ماندن دارد. همکاران ما این خانواده را در راهروی یکی از بلندآشیانه ها پیدا کردند.
دو ماه است که بساطی خانه دلبر گرگ و در راهرو یکی از بلند آشانه ها در جناب دوشنبه پهن و پریشان مانده است. دلبر به خانمان شده. او با پنج فرزند نابالغ خود در همین خانه زندگی میکرد. اما به دلیل نداشتن پول اجاره از آن رانده شد.
خانه دوگانم ده مو هم شش کده که مهنده داره و میگه که یه بلا کجا تبیه بود. خیلی مو هم نداره تو که مو را نون میته و دم زورش آمده میگه جو تونه.
دلبر گرگوا همسری امرالله نورو یکی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم است. شوهری او دو سال پیش و جرم همدستی با جنرال شورشی به 23 سال زندان محکوم شد. در بدلی دلبر از همان روز به بعد آغاز گردید. دلبر اتهام مشارکت شوهرش در عملیات حاجی حلیم را قبول ندارد. دلبر با شوهرش به مدت 7 سال در این خوابگاه زندگی میکرد و میخواست دوباره به اینجا برگردد. اما مسئول خوابگاه با او اجازه اقامت ندادند.
تو که با چی سبب شما مرا خوابگاه نمیتین؟ من میخوای خدم سبب شم. میدونی که من 5 فرزند دارم. برای فرزندم نمیتم مرا خوابگاه.
مسئول خوابگاه که مایل نبودن صحبتشان ضبط شود، دلیل اصلی این تصمیم خود را ناتوانی دلبر گرگوا در پرداخت حق اجاره عنوان کردند. آنها همچنین گفتند که پیش از امضای قرارداد اقامت در خوابگاه، ماموران پیشینه فرد درخواست دهنده و اعضای خانواده او را بررسی میکنند. دلبر میگوید به شهردار دوشنبه هم نامه نوشته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ نگرفته است. ولی موجوده بابای و معاون رئیس حکومت نایب شامنشهر دوشنبه با او قول داده است که اگر خانه پیدا کند با او به مقدار 200 سومانی کمک پولی خواهند پرداخت. دلبر همچنان امیدوار است که مقام ها به دادش برسند و برای او و فرزندانش سرپناه بدهند. فعلا معلوم نیست که اجاق یا پلیته خاندان دلبر کی دوباره روشن خواهد شد.
در دوشنبه در دایره یکتری اجتماعی برای بیماران اوتیسم قهوه‌خانه غیریادی بود شده. از در اینجا گرفتارانی در خودماندگی نه تنها مهارت آشپزی خود را رشد میدهند، بلکه معاشرت با اطرافیان را میآموزند. تاکنون در تاجیکستان آماری دقیق گرفتاران این بیماری وجود ندارد، ولی برای آنها یک مرکز عافیت بخش خدمت میرساند. تشبثکاران قهوه‌خانه مخصوص باور دارند که این موسسه برای بیماران نوروز امکانیت‌های نو را باز میکند.
زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس‌های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکان آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد.
سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه. بعد فال بیا پخت پاس بتنیم.
چی
تات ات تو پیاز نید. پچین.
اکبری 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه خانه به خاطر آموختنی تهیه غذا و خدمت رساندن به مشتریان می آید.
وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را می آورم، منتظر می شوم که کی حساب را طلب می کنند.
این قهوه خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تأسیس شده است.
ما 4 نفر جوان رو داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه می آموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیست که با آشپزی شوق دارند، در یک هفته 2 مرتبه می آیند. آنها هنوز درباره کسب آینده‌شان تصمیم نگرفتند، ولی به هر حال برایشان این مشغولیت پسند است.
میزاجان قهوه‌خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازتنامه فعالیت را به حیث قهوه‌خانه ندارد. از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل میکند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازتنامه رسمی همه ساکنان میتوانند از خدمت قهوه‌خانه استفاده کنند.
اکثرا برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت می‌دهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند.
در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه خانه در اساس آن تشکیل شده است، باز چندین برنامه های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل می کند. از جمله تعلیمی بروقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزش اینکلوزیوی.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. روز خوش داشته باشید و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در نتیجه حمله مرگ طلبانه در شهر کابل پایتخت افغانستان دست کم 11 نفر کشته شدند. حادثه روز 16 نوامبر رخ داد و به گفته شاهدان عینی در نزدیکی مهمانخانه قصری نوین در کابل صورت گرفته است. در این جای یک همایش برای پاسداشت خدمت‌های والی بلخ عطا محمدی نور صورت می‌گرفت که از منتقدان سرسختی حکومت اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به حساب می‌رود. او اشاره کرده است که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 شرکت کند. هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان و داعش مسئولیت حمله‌های خونین در شهرهای گوناگون افغانستان را بر عهده گرفتند. گریس موگابی 52 ساله همسر پرزیدنت زیمبابوه به دنبال غصب حکومت از طرف نظامیان به خارج فرار کرده است. در این باره شبکه تلویزیونی بی بی سی روز 16 نوامبر خبر داد. بنا به گزارش های تصدیق نشده گریس موگابی به نامیبیا رفته است. رئیس جمهور زیمبابوه روبرت موگابی 93 ساله که از سال 1980 قدرت را در دست دارد فعلا در حبس خانگی است و احتمالاً روزهای نزدیک استعفا بدهد. نظامیانی که حکومت را غصب کردند میگویند قصد تبادلات دولتی را ندارند و تنها جنایتکاران اطراف پرزیدنت زیمبابوه را دستگیر کردند. آنها جانبداران موگابی را در مشکلات اقتصادی زیمبابوه عیبدار میکنند. نشریه بریتانیایی تلگراف می نویسد که حکومت بریتانیا برای انتقال بیشتر از 400 میلیون فونت استرلینگ به ایران آمادگی می گیرد. موضوع انتقال مبلغ در حال است که بریتانیا راه‌های آزادی کارمندی خیریه نازنین زغاری ردکلیف را که ایران او را به مدت 5 سال زندانی کرد جستجو دارد. بریتانیا از ایران از سال 1970 قرضدار است و حالا مشورت می‌گیرد که آیا می‌تواند این مبلغ‌ها را به ایران برگرداند. نشریه تلگراف نوشته است که لندن نمی‌خواهد انتقال مبلغ را مستقیما بر رهایی نازنین زاغری پیوند بدهد. ریچارد ردکلیف همسر نازنین روز 15 نوامبر بعد ملاقات با بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا گفت:
Thank you to the foreign secretary for giving up his time. We had over an hour with him.
من به وزیر امور خارجه که برای ما وقت جدا کرد اظهار سپاس میکنم. روشن بود که جانسون به قضیه نازنین برخورد بسیار جدی دارد. برای من بسیار مهم بود که عاجل بودن قضیه نازنین را تاکید کنیم. مشکلات گوناگون صحتی داشت. من این حالت روانی و بی‌ثباتی را درک میکنم. وقتی نازنین میگوید او در آستانه شکست روانی قرار دارد، من کاملا باور دارم که پس همین طور هست. من آدم احساسی نیستم، اما او در شرایطی سنگین قرار دارد.
وزیر امور خارجه بریتانیا قول داده است برای رهایی نازنین زغاری ردکلیف که سال 1916 در تهران بازداشت شد و با گناه تهدید به نظام مذهبی ایران برای 5 سال از آزادی محروم شد، از تمام چاره ها کار می گیرد. شورای پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا 4 کشور از جمله تاجیکستان را برای برخورد نامناسب با اقلیت‌های جنسی تنقید کرد و خواستار اقدامات برای محافظت حقوق آنها شد. در بیانیه شورا که روز 16 نوامبر به مناسبت روز بین‌المللی تحمل پذیری نشر شد، ایگناسیو سانچز امو رئیس یکی از کمیته‌های پارلمان از کشورهای عضو خواسته است آنهایی را به جوابگری بکشد که هم جنس‌گرایان را آزار می‌دهند و یا حقوق آنها را زیر پا می‌کنند. در این بیانیه ثبت نام هم جنس گرایان در تاجیکستان را یادآوری کردند و گفتند ترتیب دادن فهرست آنها با بهانه پیشگیری از بیماری‌های سرایتی جنسی صورت گرفته است. ماه گذشته مقامات تاجیکستان گفتند که وزارت کارهای داخلی کشور فهرست 370 هم جنس گرا را که گروه آسیب‌پذیرند تهیه کرده است. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بعد از ظهر 16 نوامبر ترکش سخت کابل پایتخت افغانستان را تکان داد.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند که این ترکش در منطقه لبی جر واقع در شمال کابل رخ داده است. تفصیلات بیشتر را در این باره من کیومرسی عطا میگویم. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا به حال چگونگی این ترکش معلوم نیست. او تصدیق کرد که در این حمله چند نفر از جمله ماموران پلیس کشته شدند. اما بصیر مجاهد سخنگوی فرماندهی پلیس کابل بر رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری بود و افزود زمانی که فرد حمله کننده از طرف پلیس شناسایی شد مواد ترکنده را به کار درآورد. به قول منبع در این حمله 9 نفر کشته شد. بصیر مجاهد گفت
تعداد 7 نفر از منصوبین شجاع پلیس کابل در حادثه جام شهادت می نوشند، به شمول یک قماندان تولای، و تعداد 7 نفر هم منصوبین ما مجروح میشن. 2 نفر افراد ملکی از هموطنان ما در حادثه شهید هستند و 3 نفر هم مجروح.
اما وبسایت تلویزیونی طلوع از قول منابع امنیتی شماری کشته شده ها را 18 نفر گفته است که 8 نفری آنها کارمندان پلیس و باقی مانده غیر نظامی ها بودند. به گفته شاهدان عینی ترکش در نزدیکی مهمانخانه قصر نوین صورت گرفته است. در این مهمانخانه چند لحظه پیش از ترکش همایش با نام نکوداش از نور میهن که به خاطر پاسداشت خدمت های والی بلخ عطا محمد نور بخشیده شده بود جریان داشته است. تا به حال معلوم نیست که خودی عطا محمد نور در این همایش اشتراک داشت یا نه، اما به نوشته رسانه های افغانی شماری از سیاستمداران افغان و رهبران حزب جمعیت اسلامی که عطا محمد نور از رهبران آن به شمار می رود در محفل اشتراک و سخنرانی کردند. تا به حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله های خونین در شهرهای مختلف افغانستان را بر عهده گرفته بودند. همگی 2 هفته قبل در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل ترکش رخ داد که در آن 5 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفت.
دفی پاک و زلالی تو برام حق و حلالی تو عزیز و بمثالی خوش کلام و خوش جمالی ندارم ای تو ملالی تو برام همچو هلالی هی با ما تو فند و بازی سلطانی من تو هستی هر چی که خواهی فرما سلطانی من تو هستی هر چی که خواهی فرما خبر بیاموز ای درسی محبت از ما با ما کفند و بازی دل مبری با یخ ما
مقامات کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفتند که تحقیق حمله به رحمت الله ظاهیروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آغاز شده است. آنها گفتند که عین زمان جستجوی آمینان لاتوکو و گردآوری مواد برای آغاز پرونده جنایی ادامه دارد. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. حبیب قهاروف سردار اداره کارهای داخلی سینا 2 روز 16 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها از این حادثه دیروز خبردار شدند. او گفت با وجود آنکه رحمت الله ظاهیروف رسما به آنها مراجعه نکرده است، کارمندان میلیسا تلاش میکنند گمانبران حمله را آشکار نمایند.
اون کس ما به مراجعه کردگی نبودند. دین ما درکش یافتیم و رب برآمدیم، همه جای حادثه رفتیم، همونجا از نظر گذران گروه فوری تفتیشی اونجا برام از جای حادثه، من خودم شخصا رفتم جای حادثه، معاون سردار ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه اومدم جای حادثه، جای دیسای از نظر گذراندیم و اینا کارا سر کردیم و جستجوی دوام دارد. پرونده آغاز میشد.
رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شام 9 نوامبر از طرف افراد ناشناس مورد لاتوکوب قرار گرفته، تنها دو روز پیش این خبر را رسانه‌ای کرد. رحمت الله ظاهیروف 16 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که روز گذشته گروه 30 نفری ماموران میلیسای شهر دوشنبه و نزدش آمده مواد رسمی حمله به او را به رسمیت درآوردند. ظاهیروف میگوید همراه مفتشان به جای حادثه رفته، چگونه صورت گرفتن حمله را به آنها نشان داده است، ولی او گفت باور دارم که این حمله مثل 10 حمله پیش آشکار نخواهد شد. هرچند مقامات پلیس در حال تحقیق حمله به رحمت الله ظاهیروف هستند و هنوز فرضیه را ارائه نکرده اند، اما خود رحمت الله ظاهیروف دو فرضیه سبب های این حمله را پیش بینی میکند و میگوید
پیدا نمیکنم، من اینو باور ندارم. خودم یک یه را پیشنهاد کردم وای اوبا یک کنورسیه گفتم این همین کارمندان وزارت کارهای داخلی خودش اصوبین اپویان هست همین در نوحه شهر بودگو تشکیل کردن یک گفتم، لیکن از احتمالیت بیرون نیست که این من فعالیت کسبیم کتیم وابسته باشد، از بس که چند بار من زیدی یک چند کروپچنیرو یا که شخصای وظیفه دار مروفیه سودی بردگی بودم.
سیاستمدار تاجیک در ادامه گفت روز گذشته جلسه ریاست حزب سوسیال دموکرات نیز برگزار شده، تصمیم گرفتند ماه مارس سال 2018 از 20مین سالگرد تاسیس حزب تجدید نمایند و گفت در کنار برگزاری مراسم جشنی انجمن حزب نیز برگزار خواهد شد. قبلا رحمت الله ظاهیروف در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که حمله شب 9 نوامبر هنگامی که سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پل یا کوپروک محله 103 پایتخت اتفاق افتاده است. ظاهیروف بیش از یک سال باز در قزاقستان کار میکرد و روز 28 اکتبر امسال رسما اعلان داشت که بعد دوشنبه برگشته است. خورشید همدم، رادیوی آزادی دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اسماعیل ظریفی روزنامه‌نگار و شاعر مقیم پنجکنت و مسئولان کارخانه طلای زرافشان از دعوای علیه یکدیگر دست کشیده عریضه های خود را از دادگاه بازپس گرفتند. بحث میان روزنامه‌نگار و کارخانه زرافشان بعد نشر یک مقاله ظریفی درباره کمبودهای این کارخانه سر زده، رهبری کارخانه مذکور مؤلف مقاله و نشریه تاجیکستان را با ادعای پهن کردن معلومات بی اساس که اعتبار کاری کارخانه اش را کاسته می گرداند به دادگاه کشید. دعواگر خواسته بود آنها درباره بی اساس بودن مقاله خود ردیه چاپ کنند و از آنها 10,000 سامانی پاداشی ضرری معنوی رویانیده شود. به نوبت خود اسماعیل ظریفی نیز عریضه جوابی دعوایی علیه کارخانه طلای زرافشان و دو مسئول حکومت پنجکنت به دادگاه برد. او از آنها برای بی اساس و دروغ نامیدن مقالهش رویانیدن 500,000 سامانی همچون ضرری معنوی طلب کرد. تفصیلات سازیش روزنامه‌نگار و مسئولان کارخانه زرافشان را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. بعد تقریبا 4 ماهی بحث و به دادگاه بردن شکایت علیه یک دیگر، روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی و رهبریت کارخانه مشترک طلای زرافشان در پنجکنت با سازش آمده شکایات خود را بازپس گرفتند. ظریفی در صحبت با رادیوی آزادی روز 15 نوامبر گفت که جانب ها بدون یگان قید و شرط از دعواهایشان دست کشیدند. او افزود:
من راضی ام چون که من به چه سلامتی ام باید دادم. من به اصلا در این سن و سال هم کشک سال فایده هم ندارم.
ظریفی در عریضه دوایش به دادگاه پنجکنت نیز نوشته بود که نشر واکنش به مقالهش در نشریه حکومت پنجکنت باعث خراب شدن وضع روحیه شده، روزهای زیاده در شعبه بیماری های عصب خوابیده، بعدتر به مرکزی سلامتی شهر پنجکنت نیز مراجعت کرده است. سازش جانب ها به قطع بحث دادگاهی با روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی را محمود موسایف، معاون مدیر کارخانه مشترک طلای زرافشان در پنجکنت تصدیق کرد. او گفت که رهبریت کارخانه‌اش پیشنهاد ظریفی را برای آشتی و بدون دادگاه پایان دادن بحث با همدیگر قبول کرد. به قول موسایف، اسماعیل ظریفی در کارخانه طلای زرافشان به حیث رهبری دسته پاسبانان کار میکند و به این دلیل رهبریت از دعوا علیه کارمند خودش گشته است.
گفت هم ما به کار میکنم، دکتر به حاجه هستم، با مکتب به کار میکنم، با نفقه میگیرم. من به حاجه با شما هم کارخانه کار میکنم. همه کارو چی نکن نجده چی نکن شما با کارخانه بین نجیسید همه رو من شما نجده.
اسماعیل ظریفی در مقالهش با نام کارخانه زرافشان زر از کیست و زهر از کیست، برخی مشکلات این کارخانه از جمله روز کاری 12 ساعته، کارگران محلی، ضعف تکنیکی بی‌خطری و فرق از حد زیادی بین ماهانه کارگران عادی و منیجرها و حقوق شناسان این کارخانه را بیان کرده است. این مطلب انتقادی ماه ایولی همین سال در نشریه تاجیکستان در دوشنبه به چاپ رسیده، در پی مقامات در نشریه حکومت پنجکنت زرافشان پاسخ داد و دلیل های مقاله را بی‌پایه و نادرست نامیده، ظریفی را برای پهن کردن فکت و رقم های بردروغ متهم کردند. این بحث به دادگاه کوچید، اما همکنون بعد 4 ماه جانب ها قبل از شروع بررسی در دادگاه به سازش رسیدند و از دعواهای خود علیه یکدیگر دست کشیدند. کارخانه مشترک زرافشان واقع در ناحیه پنجکنت بزرگترین کارخانه تولید طلای تاجیکستان است که 75% سهمیه های آن به کشور چین و 25% به تاجیکستان تعلق دارد. اسماعیل ظریفی، روزنامه‌نگار، شاعر و عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان، از فعالان صحیفه تاجیکی فیسبوک مقیمی پنجکنت است و به حیث خبرنگار مستقل فعالیت دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
بر اثر زنوزنی ایده از دانشجویان که در بنای اساسی دانشگاه دولتی کلوب اتفاق افتاده است، یک دانشجوی فکلته اقتصاد و اداره جراحت برداشته و همکنون در بیمارستان ولایت این منطقه بستری است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رجب علی قربانو، دانشجوی سال اول فکلته اقتصاد و اداره، چهارشنبه 15 نوامبر در صحبت بر رادیو آزادی از بیمارستان ولایت شهر کلوب گفت که پیروزی فکلته آنها در محفل محضر یا محفل ظریفان باعث خشم دانشجویان فکلته تاریخ و حقوق گردید و در نهایت دانشجویان در اتاق لباس عوض کنی با همزن و زنی کردند. حتی قربانو میگوید پس از پیروزی در محفل و رقص و شادیشان یکی از همسبقانشان او را هشدار داد که احتیاط شود، زیرا امکان دارد او را لتکوب کنند. واقعا چنین اتفاق رخ داد.
دانشگاه فاکولته ما جواب گیرم انا خو زیخشان خرسندی که اون سردار دستان اکای غالیب میگن، اکای غالیب و قطعی اکای شادمان و ای طرف اکای شادمان، ای طرف اکای غالیب و هر دومان هرچ کدیم هرچ که خیلی مزگان دگوت خرسندی که اما خرسندی که سادن اکای غالیب و ایبر گردن و خفید گفت که دادر جان رجال جان گفت خوی که فریتل گفت تی هاز میزنن گفت هاز جنگ میشه
گفت مصاحبی ما. با گفته رجبالی قربان و جوانان حتی در بدنش یک بنری توفه کرده فکولته تاریخ حقوق را پاره کردند، اما از سببی که بیهوش بود این همه را احساس نکرده است. وی میگوید رفیقانش بعد چند دقیقه او را به بیرون برآورده برویش آب پاشیده و به هوش آوردند. کار به جایی رسیده که یک دانشجو دختر سر و دهانی پوری خون بوده او را دیده از هوش رفته است. شاهدان حادثه میگویند زن و زنی دانشجویان را با عذاب پراکنده کردند. اما ماموران شعبه اموری داخلی شهر کلاب به رادیو آزادی گفتند که نسبت این حادثه تحقیقات جریان دارد. با گفته یک مسئول این نهاد، الکی از گروه جوانان بیانات گرفته شده نسبت عاملان حادثه چاره اندیشه کرده می شود. این هم در حالی است که ظفرخان میرعلی آموزگار جوان فکولته تاریخ و حقوق می گوید در محفل محضر شرکت داشت، اما هیچ باور نداشت که در آخری محفل زن و زنی صورت می گیرد. این آموزگار معتقد است که در این زن و زنی تنها دانشجویان آنها گناهکار نیست، بلکه دانشجویان فکولته اقتصاد و اداره نیز گناه دارند. وی میگوید
وقتی در آخر رئیس کمیسیه ظفر میرزایان خوارشناس وقتی که اعلام کرد که با گفتن 147 بال در جای اول فکولته اقتصاد و اداره میستد، با گفتن جای یکم، وقتی که دانشجوی ما این سخن شنیدن راستگا به غضب اومدند. بعد با قول بعض دانشجوی ما که تا همون منبر وقتی اونا جا گرفتن دید چی گب نبود، اما بعضی دانشجوش به ترتیبانه اخوراتو کردن. خلاص صحابی همه جنگ خرکشه بعضی اخورات در شما شده که
زیمنان این نخستین حادثه نیست که گروهی دانشجویان دانشگاه دولتی کلاب با هم زد و خورد میکنند. ماهی نویبر سال 2014 امیرخان خاتموف دانشجوی کورس پنجمی فکولته تاریخ و حقوق از ناحیه تیمورملک در یک زنوزنی خونین نوروزی سید احمد و حکیم خان نظرو دانشجویان سال سوم فکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی همین دانشگاه را که از محله دهنه کلا بودند با ضرب کارت به هلاکت رساندند. بعد این حادثه دادگاه منطقه کلاب امیرخان خاتموف دانشجوی کورس پنجم فکولته تاریخ حقوق همین دانشگاه را در سال 2015 یک عمر روانه زندان کرده بود. کارشناسان بیشتر شدن مناقشه ها میان جوانان را به چند پهلو مربوط می دونند. بلال شمس خبرنگار و کارشناس محلی می گوید
ما در چی می بینیم؟ ما در همین تربیه نیستن ولیدن شخص باید پنجو چیل پنجو فویز پدر ها در اصلا موجود هستن دیگر از این باری زیدگی بردوشی مادر ها اینا هستن این دور میمونه محصولت پدر مادر بعد اما قاعت عدبیاتی تربیه هم دور مونده گفهمیدی؟
زیمنان دانشگاه دولتی کلاب تصمیم گرفته است که نفران در زن و زنی دست داشتن از دانشگاه خارج کنند، اما تا کنون مقامات میلیست دقیق نگفتند که در زن و زنی شنبه 11 نویبر چند نفر دست داشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
همه ای 32 دسته شرکت کننده مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2018 در روسیه معلوم شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب فوتبال پیرو که در بازی جوابی پلی آف تیم زیلندی نو را با حساب 2-0 شکست داد، به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان 2018 راحت گرفت. این بازی روز پنجشنبه 16 نویبر در پایتخت پیرو شهر لیما در ورزشگاه ناسیونال به پایان رسید. حملگر منتخب پیرو فرفان در دقیقه 28 حساب را باز کرد. گل دوم را کریستیان رامس در دقیقه 65 به هدف رساند. به این ترتیب منتخب پیرو 32 دسته است که به مرحله نهایی قهرمانی جهان 2018 راه یافته است. همگی در مسابقات قهرمانی جهان 2018 در روسیه 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد. بجز پیرو در مرحله نهایی مسابقات تیم‌های منتخب ملی روسیه به حیث میزبان استرالیا، دانیا، بلژیا، آلمان، انگلیا، اسپانیا، پولشا، یولهستان، ایسلندیا، سربیا، فرانسه، پرتغالیا، شویتسریا، شویتسیا، خورواتیا، برزیلیا، اروگوای، کولومبیا، ارجنتینا، مکزیکا، کوستاریکا، پاناما، ایران، ژاپن، کوریای جنوبی، عربستان سعودی، نیجریا، مصر، مراکش، تونس و سنگال شرکت می‌ورزند. بازی های مرحله نهایی قهرمانی جهان از 14 ایون تا 15 ایول سال 2018 در 12 ورزشگاهی 11 شهر روسیه برگزار می شوند. ولی در مسابقات قهرمانی جهان برای اولین بار پس از 60 سال منتخب ایتالیا اشتراک نمی کند. اینچنین برای اولین بار بعد سال 1986 در قهرمانی جهان منتخب ایالات متحده آمریکا شرکت نمی ورزد. نخستین بازی مسابقات قهرمانی جهان 2018 روز 14 ایون سال آینده در شهر مسکو در ورزشگاه لوژنیکی برگزار می شود. بازی نهایی نیز در همین ورزشگاه 15 ایول سال آینده برپا می گردد. جدول بازی های مسابقات قهرمانی جهان 2018 بعد مراسم قرعه‌کشی که 1 دکبر سال روان در کرمل مسکو دایر می شود معلوم خواهد شد.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونین، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم، یا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوایی من برات هدیه میکنم. چی میخوای من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. عاشق من نداره تو رهایی، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا
عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی این نوبت من مومن احمدی پیشکش شما میکنم. استاده های تورسونا و عضو جمعیت تاجیکان قرقیزستان مهمانی نوبتی برنامه ماست. خانم تورسونا و به نزدیکی به خاطر تهیه کتاب درسی برای مکتب بچگان تاجیک تبار قرقیزستان عنوان علاچی معارف این کشور را صاحب شد. در قرقیزستان کشوری همسایه تاجیکستان 55,000 تاجیک به سر میبرد. در 3 مکتب تاجیکی و 6 سیمخانه تاجیکی در مکتب های جنوبی قرقیزستان بیش از 3,000 تاجیک تحصیل میکند. استاده های تورسونا و ضرورت تهیه کتاب های درسی با زبان تاجیکی را به ما شرح داد. قبل از آنی که به صحبت با او آغاز کنیم، همکارم شهلای گلخواجه شرح حال او را تقدیم میکند.
استاده های تورسون و عضو جمعیت تاجیکان قرغیزستان سال 1959 در نویه پنجکنت تاجیکستان تولد شده است. رشته فکولته فیلولوژی دانشگاه به نام لنین حالا دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 1995 همرو با همسرش قادرشاه مروت به قرغیزستان کوچ بستند و آنجا به جمعیت تاجیکان کشور پیوستند. سالها باز در این کشور به ترغیب انانه های تاجیکان مشغول است و در تهیه ادبیات تعلیمی برای مکتبچگان این کشور سهم دارد. خدمت‌های او را به نظر گرفته حکومت تاجیکستان و قرغیزستان برایش علاچی فرهنگ را دادند، عنوانی که برای تلاش‌های فرهنگی و معرفی دو کشور و تحکیم دوستی داده می‌شود.
تشکر از همکارم شهلای گلخواجه. و حالا به صحبت می‌پردازیم. اصلاً ضرورت ترجمه کتاب‌های درسی برای خواننده‌های تاجیک تبار در قرغیزستان از کجا سرچشمه گرفت؟
سال‌های پیش اجازه بود که از تاجیکستان کتاب‌های تیار، یعنی آماده برای صنف‌های تاجیکی می‌آوردند و در اینجا از روی همون کتاب‌ها درس می‌زدند، می‌گذاشتند. اما این زمانی که مثال مستقلیت و این چیزا شروع شد، دیگر دولت جمهوری قرغیزستان نمی‌گذارد که آن کتاب‌هایی که در اول کتاب پرچم تاجیکستان، رئیس جمهوری تاجیکستان و سرود ملی تاجیکستان در اول کتاب‌ها که هست، دیگر اجازت ندادن که از اون کتاب‌ها استفاده برن و وزارت قرغیزستان مجبور شد که نفرها رو پیدا کند که کتاب‌ها را به زبان تاجیکی در اصل مثلا جاهای سنتی و تاریخی خود قرغیزستان باشد و کتاب به زبان تاجیکی باشد. الفبای تاجیکی برای صنف‌های تاجیکی مدرسه‌های قرغیزستان، این الفبای ما را در تاجیکستان نمیتونن استفاده کنن، برای که در اول ورقه ما رئیس جمهور، ما برای که اینجا هر 5 سال رئیس جمهور علیش میشد، ما عکس رئیس جمهور را نگذاشتیم، فقط پرچم، سرود ملی. ما دوره باقیف بود این کتاب را شروع کردیم. باقیف هم رفت، المزبیگ اتنبایف آمد، حاضرم رئیس جمهوری نو انتخاب کردیم. برای همین اینا زیاد در کتاباشون رئیس جمهور عکسش نمیگذارن که وقت کتاب چند سالا استفاده میشه و از این لحاظ جمعیت تاجیکان برای این کار مثلا اجرا کردن و خرج کردن و برای که تامین کند با کتاب فرزندان تاجیکی قرغیزستانی را، برای همین به ما مراجعت کردن و ما که کمتر بلد بودیم این کار شروع کردیم. یعنی این کاری ترجمه ما از سال 2010 شروع شده بود که برای صنف‌های اول، برای الفبا من سال 2010 با هماهنگی یکی از معلمان تاجیکی، تاجیک زبانی مدرسه‌های قرغیزستان کتاب الفبا نوشتیم و دستخط و با این متدیچکا میگن برای معلمان و حس دفتر حسنی خط. بعد از آن کتاب‌های صنفی 1 و 3، مثلا کتاب موسیقی از زبان روسی ترجمه کردیم، کتاب طبیعت شناسی از زبان روسی به زبان تاجیکی ترجمه کردیم و تمامی همون جاهای قدیمی و یعنی نام‌های قرغیزی و تاجیکی و اینا را در جمله‌ها ما جاری کردیم که یعنی کتاب عینی فقط برای تاجیکای قرغیزستان.
شما میتونید مثال بیارین که کدام جمله ها یا کدام مکان های تاریخی و اینا را شما در کتاب وارد کرده؟
در کتاب های تاجیکی، الفبای تاجیکستان، ما درباره کوه های تاجیکی، دریاهای تاجیکستان، درباره جاهای تاریخی، مثلا اینا دولت قرغیزستان گفت که اینجا جاری کنین که بچه های تاجیک اینجا مثلا درباره کوه های قرغیز و درباره دریاهای و در اون نقف‌های و اون آبانبار و این چیزا بسیار تر معلومات گیرن. و در همون کتابی الفبایی که ما خودمون اثر نوشتیم اصلا مانندی ندارد به کتابی الفبای امروزه تاجیکستان. مثلا به جای سیر دریا، دریاهای معلوم و مشهور قرغیزستان نوشتیم، برای به جای کوههای پامیر و کوههای آلتای قرغیزستان مثلا، و اون میدان‌هایی که میدان اسماعیل سامانی، ما میدان علتای اینجا را نوشتیم. همین یک کم فقط جاهای فرهنگی تاریخی تغییر داده شد و اسمهای هم بعضیش که نزدیکی اسمهای فرزندهای تاجیکی این محل باشد.
اما برگردیم به سر همون مشکلی دسترسی تاجیک تباران به ادبیات تعلیمی با زبان تاجیکی. قبلا صحبت ها داشتیم و تاجیک تباران جنوب قرغیزستان گفتند که پیشتر بنابر سببی که ادبیات تعلیمی به آنها نمی رسید، اونها از تاجیکستان دسترس میکردن.
این کم شد دیگه، این کار اصلا دیگه اجازت نمی دهن، برای که نظارت از طرف وزارت معارف قرغیزستان خیلی سخت است و حاضر بسیار کمک از طرف جمعیت تاجیکان، سفارت تاجیکستان در قرغیزستان زیاد چی شد، بعضی کتاب هایی رو طلب کردن که برای تاجیکان اینجا از تاجیکستان هم حتی چاپ کرده بفرستن، بدونی همون سرنوشتی چیز پرچم و سرود ملی. و دیگرش زیاد کتاب ها رو ترجمه کرده که دسترس است برای خواننده ها. شاید حالا باشد مشکل، اما ما کوشش میکنیم. این هم تلاش سفارت است، امسال مدیری سفیری نو ما خیلی تلاش میکنن، خیلی مردی فرهنگی هستن و از طرف وزارت ها بین دو وزارت خیلی گفت و شنید ها زیاد شد. انشالله امید داریم که در آینده بچه های تاجیکی سرزمین قرغیزستان با کتاب های تاجیکی آماده می شوند و تعلیم علمشان هم خیلی پیشرفت است که هر سال نزدیک 50 نفر کواته ها از طرفی وزارت تاجیکستان پیشنهاد می شود و تمام این کواته ها بچه ها داخل می شوند در دانشگاه های تاجیکستان درس می خوانند، در خوجند و در خود دوشنبه پایتخت تاجیکستان رو می خوانند. بچه ها هستند که خیلی دوست داری علم و فرهنگ هستن. سالهای اولی که ما اومده بودیم به قرغیزستان این مشکلات زیاد بود، حتی یک جنجال هم بین معلمای و بین همون کارمندای وزارت معارف همون جنوب، یعنی ولایت بادکن شده بود که با کدام از کلاس صنف ها در اومده سوال کردن که رئیس جمهوری دولتتون قرغیزستان کی، حتی اونها نام امام علی رحمانوفا گفته بودن اون وقت، و برای همین هم یک زیدیت ها تیزتون شدن که نباید این کتاب ها استفاده شود و بچه ها ندانن که در کجا زندگی میکنن و رئیس جمهورشون کی است. برای همین این چیزا را وزارت قرغیزستان خیلی پیشگیری کرد و مجبور کرد که ما آماده کنیم، کتاب ترجمه کنیم یا کتاب بیاریم.
معلمه عزیز، اما وقتی ما با تاجیکان جنوب قرغیزستان صحبت داشتیم، اونها بسیار از یک تمایل نگرانی کردند که بسیاری از تاجیکان به مکتب‌های روسی ترجیح می‌دهند و این عامل باعث می‌شود که بسیاری سیمخانه‌های تاجیکی بسته شوند.
مخصوصا خودم هر تابستان یک ماه دو ماه در همون دهه اوچقرغان میرم اونجا، پسرم همونجا است، من تابستان‌ها نبیره هم گرفته میرم و همون وقتی که دوره جایزه سپاری، دوره اتستات تمام کردن ختمی خواننده ها می شود، من مخصوصا با مکتب عینی که در دهه اوچقرغان هست با تمام معلمان، با تمام مدیری همون مدرسه صحبت می کنم و اشتراکم می کنم اونجا. این چیز خیلی کم است، برعکس تاجیک های اونجا کوشش می کنن که زبانشان احترام کنن و بچه هاشون زبانی تاجیکی خوانن در اون مکتب ها، و داخل شوند در مدرسه دانشگاه های تاجیکستان و کلاس های تاجیکی روسی خیلی کم است اونجا در همون جای تاجیک نشینا. مگر هم آنها بچه هاشو نبرن مکتب های یک دونه مکتب روسی هست در همون دهه اوچقرغان، اونم زیاد روس هم اونجا کم است، اما زیاد قرغیزا و ازبکا میخونن. تاجیکا خیلی کم، اونا تلاش میکنن که با مکتب تاجیکی دارن در حدی که من میشناسم اینها را. اما اون تاجیکانه که در قرغیزستان در خودی مرکز پایتخت قرغیزستان هستن، اینا مجبورن با مدرسه های روسی دهن که اینجا نیست مکتب تاجیکی. در خودی مرکز بیشکک صنفای تاجیکی نیست. تاجیکانی که اینجا میخونن همشون مجبورن که با مکتب های روسی تیان بچه هاشون هن. و حتی همین کارمندان سفارت هم که با بچه هاشون می آین، من حاضر همون سفیر خودم و 5 تا بچه 4 تاش مکتب خواهد، 2 تاش مدرسه انگلیسی میرد، 2 تای دیگه مدرسه روسی میرد. مجبورن که اینجا نیست، اما در جنوب مدرسه تاجیکی هست، بچه هاشون هم میبرن برای تاجیکی و تلاش هم میکنن. اگر تلاش خوندن و دانش آموختن زبان تاجیکی نمی بود، این 50 تا کوتایی که از طرف وزارت تاجیکستان میفرستن هر سال کجا میرد؟ هر سال یعنی 50 نفر اینا به دانشگاه ها داخل میشن. تعدادش حالا این سالای بعد گفتن زیاد میشد کوتا. شاید طرفی نظری من تاجیکا اینجا خیلی دوست دارن که زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیکیشون رو مستحکم نگاه دارن.
اما اون نفرایی که بر اساس کوتا به تاجیکستان برای تحصیل میروند، اونها همگیشون پس میگردند برای کار با قرغیزستان یا قسمتشون در تاجیکستان باقی میمونند؟
من مشاهده کردم مخصوصا که از همین مدیر مدرسه، جانشین مدیر پسرشون که دانشگاه طبی رو تمام کرد، مدرسه رو با همون اتستات سرخ میگویم اعلی که تمام کرد، دانشگاه ملی هم همین خیلی ملی طبی رو خیلی خوب تمام کرد، میخواست تلاش کرد که بمونه در تاجیکستان، اما پدر و مادرش و همه طلب کردن که ما توی به آن خصوص فرستادیم که تو بیایی و بچه های اینجا کمک رسانی. و حاضر یک سال میشه در خودی همون اوچقرغان در یک مرکز بیمارستانی مرکزی کار میکند. زیادی های هم بر میگردن که درس بدهن در خودی همون مدرسه، اونایی که در دانشگاه های معلم تیار کنی درس میگیرن. از نگاهی من، از فهمیشی من، فکر نمی کنم که اونا جای دیگر برگردن.
وضع و آینده تعلیم با زبان تاجیکی در قرغیزستان چون شما پژوهش کردید چگونه پیشگویی میکنید؟
من فکری من همین است که آینده دارد، چون من زیاد معلمای هستن که خیلی با فرهنگ هستن، تلاش میکنن مثلا صنفهای اولی تاجیکی رو زیاد کنن. من فکر نمی کنم که در این سالهای نزدیک زبان تاجیکی یا مدرسه های تاجیکی اینجا بسته بشه. پیشرفت دارن، من پیشرفت رو میبینم، تلاش رو میبینم از طرف تاجیکانی همین قرغیزستان، احترام با دیگر ملت ها از طرف مردم قرغیز. ما که در مرکز هستیم خوب است. چرا زیاد هستن که آیلدار میشوند و از اون خاطر قسمت چیزی همون تاریخی که من از خانومش کی بوده، سنی رابیه بوده که تاجیک بوده، از این لحاظم اونا خیلی احترام میگذارن، میگن ما با تاجیکا خیش و برادر هستیم. هستن پسرهای قرغیز که ازدواجشان با تاجیکا با دخترهای قرغیزی. در این شهر من کم میبینم، اما در چیز زیاد است همون طرفی سرحد، نزدیکی سرحد. من فکر نمی کنم که خطر داشته باشه. خطر ندارد انشاءالله. ما امید داریم که تاجیکا با قرغیزا خیلی اونس میگیرن و دوستیشان هم ادامه خواهد یافت. من فکر نمی کنم که قطع شود، چون تاجیکا در جنوب زیادن و احترام همدیگر را دارن با قرغیزها. بدیش را پیشگویی کرده نمی کنم.
تشکر. مهمانی برنامه ما استاد آقای تورسونوف، فعال جمعیت تاجیکان قرغیزستان بودند. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی می کنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
کی آمیار من اینجا سر الهام من کار من اینجا سر رشته الهام من